فارسیمون در ارتباط با همین موضوع صحبت میکنه، این که چطور خبر شهادت برادر خودش رو میشنوه و چطور به پدر خودش اطلاع رسانی میکنه.
در زمانی که ایشون آمد به زابل که همراه مجاهدین که همراهشون بود بره، یه سری به ما زد، اطلاع داد که من دارم این به حساب سفر رو میرم. 24 ساعت بعد بود یا شایدم یک مقدار بیشتر. حالا بعد دیگه از طریق عرضم بزرگ شما که نیروهای مجاهد افغانستانی اطلاع پیدا کردیم که درگیری صورت گرفته و تعدادی شهید شدن و یکی از مجاهدین افغانستانی، من را الان دقیق من خاطرم نیست، یا یکی از نیروهای که در زابل بودن، نیروهای اطلاعات سپاه، منو مطلع کردم که من به خانواده منتقل بکنم این بحث شهادت رو. که من وقتی مطلع شدم دیدم که انتقال این صحبت غیر از این که واقعا مطلب آخری رو بیان بکنم مطلب دیگه نیست، مستقیم با پدرم در ارتباط شدم تلفنی از زابل و بحث شهادتش رو به پدرم رسوندم که ایشونم بدون هیچ عکس العملی خدا رو شکر کردن.
خب احسان پارسی مود به شهادت میرسد در ماه حوت سال 1360 هجری خورشیدی. خانم نرگس پارسی مود، همسر شهید احسان پارسی مود، صحبت هایی را دارد در ارتباط با او روز صبحی که خبر شهادت همسر خودش را میشنوه. با ما همراه باشید، این صحبت ها را با هم بشنویم.
من زمانی که با ایشون در اهواز بودم، هر موقع برای دیدن ما می اومدن به اون محل استقرار ما. محل استقرار ما یک کلاس درس بود، یعنی یک کلاس بود در واقع. ما یه پتوی سربازی به عنوان فرش داشتیم، دو تا پتوی سربازی هم جلوی پنجره ها به عنوان اینکه شبها وقتی هواپیماهای عراق می اومد نور نباد بره بیرون. و گفتم ما یک ساک کوچولوی من داشتم و تمام. سامسونت ایشون که همیشه گوشه اتاق. وقتی ایشون می اومد، شاید دفعه دومی که اومدن، روی یه گچی برداشتن روی تخته یه آیه قرآنی نوشتن. ایشون خیلی خوش خط بود و نقاش بودن. با خط زیبای نستعلیق ایشون آیه رو از قرآن نوشتن: ولنبلون نکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. اینو خیلی زیبا، یعنی روش خیلی کار کرد ایشون نوشتن. بعد گفتن اینو پاک نمیکنه، باش. بعد از یه 10 روز اومدن گفتن خوبه، آفرین که پاک نکردی. خودشون نوع خط رو عوض کردن، همون آیه رو مجدد پاک کرد، همون آیه رو با خط دیگر نوشت. این تا پایان زمانی که ما اونجا بودیم اینو 2-3 بار تغییر نوع خط دادن، ولی آیه رو عوض نکرد. حالا من هر موقعی که ایشون میرفت، یعنی واقعا به عنوان این که شاید دیگه نبینیم و این آخرین دیدار باشه، در زاهدانمون چند صباح اندکی که بودیم، هر موقع ماموریت میرفت، خب به هر حال یه مقدار من دلهوره رو داشتم. ولی وقتی که این حادثه در افغانستان اتفاق افتاده بود و خانواده عموی مبتلا شده بودن، این صبح زودی بود، من باید میرفتم مدرسه. دیدم که هنوز ساعت خیلی زود بود، یعنی شاید مثلا من اگر 6:30 بعد از خونه برم بیرون، ساعت 6، 2 تا عموی بزرگوار من اومدن، بابای حاج آموسا و بابای آقا صبحان. من جا خوردم، چون هیچ وقت راه دوری که من داشتم زندگی میکردم، خونه سازمانی که ما داشتیم، اینا فقط هر چند مدت یه بار دیده و ما میومدن، نه اینکه صبح زود بیان. خب این غیر منتظره بود از نظر من. ما در اون منزل 2 تا خانواده بودیم. آقای حجت ملا صالحی از دوستان ایشون، همدوره دانشگاه، خانمش و من اونجا زندگی می‌کردیم. اومدن، من از صدای زنگ این پرده رو اینجوری که کردم دیدم 2 تا عموی. من اونجا سر جام میخوب شدم. یعنی گفتم چه حادثه‌ای هست؟ باید یه خبر مهمی باشه. شبش من خواب دیدم مادرم فوت کرده و من جنازه مادرم رو دیدم و گریه کردم توی خواب. خیلی با صدای اون حقیقه بلندی گریهی که سر جنازه مادرم میکردم از خواب بلند شدم. بلند شدم دیگه نتونستم بخوابم تا اذان شد و نماز و اینا، و بعدش هم هنوز ساعتی نگذشت دیدم دوتا عموهای ما. یعنی یه مقدار خدا من آماده کرده بود برای این کار. ولی خب وقتی که آماده شدم و دیدم اینا آمدن داخل، منتها اون آقای ملا صالحی دعوتشون کرد که برن به اتاق دیگری اونجا بشینن. من هرچی اصرار کردم چه خبری، گفتن چیزی نیست، هیچی نیست. من دیگه معطل این بودم که این خبر رو به من بدن، ولی خب به هر حال یه مقدار سختم بود پذیرش این. ولی دیگه عموجان گفتن در نهایت که دیدن من خیلی بیتابی میکنم و مصر بودم به این که خب بگید چی شده، چون من دیشب اینجور خوابیم. شاید پدرم دور، حالا اون موقع میگفتم دور از جونشون مردن، یا مادرم، شما برای چی این صبح زود آمدید؟ گفتن چیزی نیستم و نگران نباش، احسان زخمی شده و اینا دارن میارن زاهدان. ولی من دیگه همون موقع حساب کار دستم آمده بود. به هر حال سخت بود، ولی خب با همه سختی‌هاش قابل تحمل، چون که آماده شده بودم برای این کار. اگر همراه ایشون نبودم هیچ وقت نمیتونستم اینجور مسئله ای رو بپذیرم.
صحبت هایی بود از خانم نرگس پارسی مود، همسر شهید احسان پارسی مود. خب پیکر شهید احسان منتقل می شود زاهدان و در زاهدان تشییع می شود و در گلزار شهدای زاهدان و خاک سپرده می شود. تشییع این شهید بزرگوار صحبت ها و گفتنی هایی را دارد. دعوت می کنم از شما عزیزان شنونده که صحبت هایی را بشنوید از حاج موسی پارسی مود، پسر عموی شهید، آقای جواد عباسی نژاد پسر خاله این شهید، و خانم نرگس پارسی مود همسر این شهید بزرگوار.
جنازه ایشونو که انتقال دادن از زابل داخل سپاه گذاشتن، انتقال داده شد اون روز که برای سردخانه و فردا که رفتن برای شستشوی شهید، یه چیزی که قابل توجه بود، عموی ما یا پدر شهید 4-5 جا روی بدن به اصطلاح تیر خورده بود، یا آثار تیر که بود اونجا، چون خون می آمد بعد از شستن اینو با پنبه و یه خودکاریشون داشت، پنبه رو با خودکار فشار می دادن با آرامش تمام. پدر شهیده که این خون کفن رو خدا نکرده اون لکه‌ای یا آبی نگیره.
یک جمله ای که از پدر ایشون من بیادگار دارم و اون که در مراسم تدفین ایشان بود که عموجانم گفتن که من الان درکم اینه که احسان جلوتر از سن خودش، یعنی ایشون مثلا با اون سن 22 23 یا هر چند سالی که داشتن، گفتن میگید مثل یک انسان از نظر سنی 40 سال و یک انسان پخته ایشون درک میکن.
مرحوم آقای پارسی پدر گرامی ایشون فرمودن، گفتن ایشون برای من تو زندگی یه مشاور عالی بود. خیلی حرف خود آقای پارسی در حد بالایی از نظر سواد، دانش، علم، تجربه بود. ایشون میگه که فرزند من شهید احسان برای من یه مشاور عالی بود. بعد توضیح میده دیگه، خیلی خلاصه، که مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی.
روزی که ایشون تشییع شد، غیر از مردم سیستان و بلوچستان یا زاهدان، کلی از مجاهدین افغانستانی و احزاب مختلف افغانستان، جمعیت‌های مختلف مجاهدین افغانی و پاکستانی حضور داشتند. Thank you.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سفیران روح الله رسیدیم. پنجمین برنامه‌ای بود که در ارتباط با شهید احسان پارسی مود با شما عزیزان شنونده صحبت می‌کردیم و البته آخرین برنامه. امیدواریم که در طول این پنج برنامه اطلاعات مفیدی را به شما عزیزان شنونده منتقل کرده باشیم و شما شناخت اجمالی از شهید ایرانی جهاد افغانستان شهید احسان پارسی مود به دست آورده باشید. از هفته آینده انشاءالله یکی دیگر از شهدای ایرانی جهاد افغانستان را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی خواهیم کرد. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، قافله سالار آن سر به شهید جوان. در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان.
جهان سپاس که با ما همراه هستید. دوستان عزیز، انیس تنهایی آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خدای بزرگ مهربان، او که گفت اقرأ، گفت بخوان و قسم خورد به نام قلم. دوستان عزیز شنونده، امیدوار هستیم که قلمهایتان نویسا باشه و تنتان سالم. امیدواریم فرهنگ مطالعه را در بین خود ما، خانواده های خود ما رونق بده. دوستان، باز هم از برنامه انیس تنهایی همراه شما هستیم و معرفی یک کتاب دیگر. رمان زن فروشنده، نویسنده سایاکا موراتا و مترجم طاهره رحمانپور. زن فروشنده با قلم سایاکا موراتا زندگی دختری منزوی را روایت می کند که از کودکی رفتارهای عجیبی داشته است. کیکو شخصیت اصلی داستان از کودکی رفتارهای عجیب و نامتعارف داشته است. او توانایی هماهنگ شدن با جامعه را ندارد و احساسات و عواطف را نمیتواند درک کند. کیکو در 18 سالگی در سوپرمارکت شبانه روزی به طور پاروقت مشغول به کار می شود. او تا 36 سالگی و مدت 18 سال در فروشگاه با علاقه و جدیت کار می کند، تا اینکه از طرف اطرافیانش تحت فشار قرار می گیرد. خانم سایکا موراتا متولد سال 1979 میلادی در ژاپن است. او از نویسندگان نوظهور ژاپن است که تاکنون جوایز بسیاری به دست آورده است. کتاب زن فروشنده که در ایران با نام سوپرمارکت شبان روزی معروف شده است، موفق به دریافت جایزه آکوتاگوا شده است. جایزه آکوتاگوا یکی از معتبرترین جوایز ادبی کشور ژاپن است که هر دو سال یک بار اهدا می شود. موراتا در این رمان نگاهی طنزآمیز و بحران‌های اگزیستانسیالیستی و جنسیت زدگی دارد. این رمان اثری بی‌زمان است، اما به شدت وصف حال جوامع امروز دنیاست که با طنز سرخوشانه شما را به خواندن ترغیب می‌کند. شنیدن و خواندن این کتاب را به شما علاقمندان به ادبیات داستانی به ویژه داستان‌های طنز اجتماعی پیشنهاد می‌کنیم. و اما بخش‌هایی از این کتاب.
فروشگاه شبانه روزی دنیای از صداهای جور و جوره. تو فروشگاه صدای بیب بیب دستگاه بارکدخوان، تق‌تق پاشنه‌ها روی سرامیک و خشخش اجناسی که مشتری از تو قفسه‌ها برمی‌دارد تمومی نداره. تمام این صداها با هم صدای گوش نواز فروشگاه رو می‌سازن. کوفته برنجی ها رو تو قفسه مخصوصش می‌چینم و به صدای فروشگاه گوش می‌دم. نزدیک ظهر غذاهای آماده فروش زیادی دارن. معمولاً مشتری ها با غذاشون آمدنی یا آب میوه هم برمیدارن. برای همین میدونم زنی که از قفسه ظرف سالاد برمیداره از تو یخچالم بطری آب معدنی برمیداره. بعد با کفشای پاشنه بلندش به طرف صندوق میره. کارمند پاره وقتم با دستگاهش بارکد صبونه زن رو تو کامپیوتر وارد میکنه. صدای آشناهای زن دوباره بلند میشه. میفهمم از فروشگاه بیرون رفته. مشغول کارم میشم. کوفته برنجی ها رو مثل هرم تو قفسه های وسط میچینم. تو قفسه پایین بسته های تخم ماهی پنیرا رو روی هم میچینم. کنارشون دو ردیف بسته های ماهی رو میذارم. تو فروشگاه سرعت خیلی مهمه. اما وقتی روزی 1000 بار تکرار میکنی، دستات دیگه خودکار کار میکنن. صدای جیرینگ جیرینگ سکه حواسمو پرت میکنه. مشتریایی که با سکه بازی میکنن معمولا سیگار یا روزنامه میخرن. به طرف صندوق میرم. درست هند زدم. مرد قوطی قهوه دستشه. با دست دیگهش سکه های تو جیبشو بالا و پایین میندازه. پشت صندوق وای میستم. به مرد تعظیم میکنم و بلند میگم: به فروشگاه خودتون خوش اومدین. مرد سرشو تکون میده. قوطی قهوهشو که به سمتم گرفته میگیرم. با دست به ردیف سیگارا اشاره میکنه و میگه: یه پاکت فیلتردار. همین الان آقا. سیگار فیلتردارو از قفسه برمیدارم و بارکدشو وارد میکنم. صبر میکنم تا تصمیم بگیره. روش من زمان دادن به مشتریه تا پرسیدن سوال تکراری چه چیزی میخواین؟ مرد میگه: با یه هات داگ. الان براتون میارم. دستامو زده عفونی میکنم. ساندویج هات داگو تو مایکروویو گرم میکنم. پاکت سیگار، قهوه و هات داگو تو پلاستیک میذارم. مرد سکه ها رو بر میگردونه تو جیبش. زود میفهمم میخواد با کارت اعتباری پرداخت کنه. بهم میگه: با کارت اعتباری حساب میکنم. سرمو تکون میدم و میگم: کارتو روبروی دستگاه بگیری. برای اینکه مشتری رو معذب نکنم زیاد بهش نگاه نمی کنم. رسید و کیسه خریدش رو میدم دستش. تعظیم میکنم و میگم: از خرید شما متشکریم. به خانمی که تو صف منتظر بود میگم: به فروشگاه خودتون خوش اومدین. معذرت میخوام معطل شدیم. تا ساعت 9:30 یه بند کار میکنم. از ساعت 9:30 به بعد فروشگاه خلوت میشه. به کمرم کش و قوسی میدم. باید بین قفسه ها بگردم و مواد غذایی رو مرتب کنم. تو راه رو میچرخم تا قوطی یا بسته هایی که کج شدن رو صاف و مرتب کنم. زندگی من به دو بخش تقسیم شده. قبل از کار تو فروشگاه و زمان کار تو فروشگاه. خاطرات دوران قبل از فروشگاه برام گنگه. من تو خانواده معمولی، تو محله معمولی به دنیا اومدم. خانواده‌ام با عشق و محبت بزرگم کردن. هرچند معتقد بودن عجیب و غریبم. هر کاری میکردم یا حرفی میزدم چشماشون گرد میشد. با تعجب به هم نگاه میکردم. یه خواهر دارم. خواهرم 2 سال از من کوچیک‌تره. با اینکه عادیه اما هیچ وقت ازم دوری نکرد. در واقع خیلی هم دوستم داره. از اونجایی که شیرینی دوست ندارم همیشه آب نباتامو بهش میدادم. یا وقتی کاری میکرد و مادر تنبیهش میکرد از مادر علتشو میپرسیدم. خواهرم هم فکر میکرد ازش حمایت میکنم. خانوادم همیشه نگرانم بودم. چون دوست هم داشتن.
دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. امیدواریم خوشتان آمده باشه و تا برنامه بعد که باز هم در خدمتتان خواهیم بود، همه شما را به خداوند بزرگ و مهربان بسپاریم. حق یارتان.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
من به گونه از افغانستان خارج ساختم شدم.
افکار سیاسی مختلف بیاین در یک اتحاد بکشن، نه تنها از خاطر طالب خواست بلکه به خاطر فرار
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بنام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 30 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رویدادهای هفته افغانستان. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. دوستان از طریق سایت هم میتونین این برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم این برنامه. رایزنی حکومت طالبان برای جذب سرمایه گذاری در مادن. دیدار مقامات طالبان با شخصیت‌های شیعه افغانستان. و تسهیل صدور پاسپورت در 34 ولایت افغانستان. خب دوستای عزیز، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. در جریان این هفته سفیر ایران در کابل دیداری داشت با وزیر معادن حکومت طالبان. در این دیدار صحبت شد در رابطه با سرمایه گذاری در معادن افغانستان. زبیح الله قریشی از کابل گزارشی دارد در این باره.
کابل و تهران در خصوص سرمایه گذاری روی معادن افغانستان گفتگو کردند. آقای علی رضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران با ملا هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان پیرامون موضوعات مورد علاقه از جمله سرمایه گذاری روی معادن افغانستان دیدار و گفتگو کرد. وزارت معادن و پترولیم میگوید در این دیدار در مورد تقویت همکاری های اقتصادی، روابط دو جانبه و سرمایه گذاری روی منابع معدنی افغانستان گفتگو شد. به گفته این وزارت، آقای بیگدلی در این دیدار به ارتقای ظرفیت انجینران افغان اعلان آمادگی کرد. جمهوری اسلامی ایران مشترکات فراوان با افغانستان داشته و در عرصه های مختلف افغانستان را همکاری میکند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
اما در خصوص سرمایه گذاری در افغانستان از سوی سرمایه گذاران ایران، چنانچه در جریان هستید، اخیراً البته در برنامه هفته گذشته هم صحبت شد، نمایشگاه ایران اکسپو برگزار شد در تهران که در این نمایشگاه فعالان تجاری افغانستان و همچنین مقامات افغانستان حضور قابل توجهی داشتند. در این نمایشگاه صحبت‌های گوناگون شد پیرامون سرمایه‌گذاران ایرانی در افغانستان. جزئیات بیشتر را می‌خواهیم بشنویم از محترم میراجان سلیمان خیل، رئیس اتاق مشترک بازرگانی افغانستان ایران در هرات، که در گفتگو با رادیو دری صحبت‌های داشته پیرامون این موضوع با هم بشنویم.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان شما. اکسپو 2025 واقعا همون شکلی که اسم مشخص توانمندی های صادراتی و تولیدی جمهوری اسلامی ایران به نمایان یا به تصویر میکشه، از کشور افغانستان من یقین کامل دارم که از تمام کشورها افغانستان هم حضور پررنگی داشت و هم استقبال خوبی شد و هم باعث بستن چندین و چند قرارداد شد. الحمدلله از مسئولین امارات اسلامی به شمول معاون اول وزارت زراعت جناب مولایی عثمانی و جمع بزرگی از اتاقای بازرگانی، رؤسای اتاقای بازرگانی چندین ولایت تشریف آوردند و رو هم رفته بسیاری نمایشگاه با کیفیت و قابل استقبال خود. ما در کل اساسنامه‌ی اتاقای مشترک همیه که ما جلب سرمایه گذاران و تجار جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و بخصوص در قسمت مشکلات و چالش هایی که در بحث مسائل گرفتن جوازهای صنعتی و گرفتن مسائل بحث زمین یا مشوقهایی که در مسائل بحث سرمایه گذاری لازمه، ما سهولت ها و تسهیلات برای اینا ایجاد میکنه. الحمدلله شرایط کنونی افغانستان به همه واضح و اویدایه که هر وزارتی که هر تجار خارجی بخصوص تجار جمهوری اسلامی ایران و سرمایه گذارای جمهوری اسلامی ایران به هر وزارت یا به هر در جناب وزیر سیبی که خواسته باشن اینا ملاقات کنن، ما ظرف 24 ساعت این شرایط برای اینا فراهم میکنیم. دیگه مسائل که سر جا خواه، حتی دیدن شخص یک سرمایه گذار و یک تاجر با هر وزارت از وزارتخانه‌های امارات اسلامی ظرف 24 ساعت و همین شکل هم برای ما وزارتخانه‌های امارات اسلامی قول دادم، الحمدلله تا فلحال با قول خواهم وفا کردم و تمام تسهیلاتی که لازمه فراهم میشه و بالعکس به می شکل تجار و سرمایه گذارای افغانی که در جمهوری اسلامی و امتای ما که اتاق مشترک ایران جناب مهندس سیادت در رسینه و مشکلات چالشی که سر راه تجار ما هسته یا سرمایه گذار ما هسته از طریق اتاق مشترک هم تا ماه بررسی و پیگیری میشه.
که از چیزایی که میتونه مؤثر باشه در این داد و ستد اقتصادی میان ایران و افغانستان، نقش بازارچه های مرزی هست. بفرمایید که در حال حاضر بازارچه های مرزی میان دو کشور ایران و افغانستان تا چه میزان فعالیت داره و این بازارها چقدر میتونه به این روابط اقتصادی و تقویت این روابط کمک کنه؟
بدون شک، خب فعلا در حال حاضر بازارچه دو قارون هر روز فعال و در حال حاضر هم صادرات از طریق بازارچه هم انجام میشه و دیگه بازارچه ها مرزهای رسمی که ما به افغانستان و جمهوری اسلامی ایران داره، بازارچه های داره و در معلوماتی که ما دارم هر روز در قسمت مسائل بحث بازارچه دو قارون هم بحث صادرات، هم بحث ترانسپورتیشن یا که حمل و نقل افغانستان از بازارچه مرزی دوهارون بارگیری انجام میدن.
وزارت معادن حکومت طالبان اعلام کرده که سرمایه گذاران روسی در دیدار با مقامات این وزارت به سرمایه گذاری روی معادن طلا و زمرد افغانستان ابراز علاقه کردند. زهرا سلطانی، دیگر همکار ما در کابل، گزارشی در این باره تهیه کرده است.
دیدار مقامهای وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان با شماری از سرمایه گذاران روسی. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، میگوید سرمایه گذاران روسی در این دیدار گفتند در بخش اکتشاف و استخراج معادن ظرفیت های خوبی دارند و از 30 سال بدین سو با داشتن ماشینالات مدرن، انجینیران و متخصصان در عرصه استخراج معادن فعالیت می کنند و حالا می خواهند که در بخش استخراج زمرد در افغانستان سرمایه گذاری کنند. با گفته همایون افغان، معین پالیسی و برنامه های وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان نیز در این دیدار گفته است که رهبری این وزارت سهولت های زیادی را برای سرمایه گذاران خارجی به منظور سرمایه گذاری بر منابع معدنی کشور ایجاد نموده و همچنین قراردادهای معادن طبق قانون صورت می گیرد و شرکت هایی که توانایی مالی بلند و اشخاص مسلکی را دارا باشند در اولویت قرار دارند.
این دیدار که روی فرصت های سرمایه گذاری در بخش معدن افغانستان بحث تبادل نظر صورت گرفت، رؤسای کمپانی های روسی از ظرفیت ها، کارکردها، تجارب خویش در بخش معدن معلومات ارائه نموده و خواهان سرمایه گذاری روی معدن افغانستان به خصوص معدن طلا و سنگ‌های قیمتی و خصوص زمرد شدن. از طرف منصب محترم مورد استقبال قرار گرفته و طبق اصول شرایط وعده‌های همکاری‌های لازم برایشان داده شدن. منصب افزودن که افغانستان دارای منابع معدنی سرشار و فراوان بوده و امارات اسلامی خواهان کار مشترک با شرکت هایی که دارای ظرفیت های بلند تکنیکی و مالی هستند استقبال میکنند.
از سوی هم شماری از آگاهان در حوزه اقتصادی جمله عبدالنصیر رشتیا بر این باورند که هرچه سرمایه گذاری معیاری در بخش استخراج معادن صورت گیرد به همان میزان عواید ملی کشور تقویت میشود، اما باید در روند قرارداد معادن دقت لازم شود تا این منابع معدنی که سرمایه ملی کشور محسوب می شود هدر نرود.
در صورتی که معدن کشور به شکل فنی و مسلکیش استخراج میشه و این تمام پروهل و تولید زود در داخل کشور صورت میگیره، در اون صورت باز میتونه مسئولیت بلند اقتصادی داشته باشه. اگر به شکل مواد خام به بیرون از کشور بره، باز در اون صورت مسئولیت اقتصادی نداره، چون پروسس و تولیدش در داخل کشور هم باعث ایجاد کار میشه و هم ارزش افزوده میشه و هم میتونه که بیشتر عواید بکنه به حکومت.
این در حالی است که حکومت طالبان همواره تاکید کرده که امنیت موجود فرصت مناسب برای سرمایه گذاری روی معادن کشور است و سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواسته روی معادن افغانستان سرمایه گذاری کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما شنونده‌های عزیز می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. این هفته گزارش‌هایی در محافل سیاسی و رسانه‌ای افغانستان منتشر شد در رابطه با افزایش تماس‌ها میان مقامات طالبان و اسلام‌آباد. در این گزارش‌ها تأکید شد که کاهش نسبی تنش در روابط دو کشور را شاهد هستیم، اما نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته که تحریک طالبان پاکستان همچنان مانعی در روابط دو جانب است. محمد صادق خان در نشست مؤسسه مطالعات منطقوی پاکستان گفته علی رغم سفر ساکدار وزیر خارجه پاکستان به کابل، طالبان به نگرانی های امنیتی پاکستان درباره گروه غیرقانونی تحریک طالبان پاکستان TTP رسیدگی نکرده است و این مدعی شد برخی نیروهای طالبان به داعش، تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه های تروریستی پیوسته اند و طالبان نگرانند که اقدام علیه TTP باعث پیوستن اعضای آن به داعش شود. از این رو با این گروه مقابله نمی کند. خبر دیگر بازم در خصوص روابط افغانستان و پاکستان این که حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان به اقدام پاکستان در نامگذاری موشک‌هایش به نام شخصیت‌های افغانستانی انتقاد کرده و گفته پاکستان بهتر است مرکزهای علمی و فرهنگی خود را به نام این شخصیت‌ها نامگذاری کند. حامد کرزی با اشاره به آزمایش موشکی با نام عبدالی در پاکستان گفته پاکستان بار دیگر یک راکت بالستیک را با نام عبدالی آزمایش کرده است، در حالی که پیش از این نیز راکت های خود را با نام های غزنوی و غوری نامگذاری کرده بود. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان با شماری از روحانیون و فعالان سیاسی شیعه افغانستان دیدار داشته. فعالان سیاسی شیعه افغانستان در این نشست دیدگاه ها، مشورت ها و پیشنهاد های خود را با آقای عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین در میان گذاشتن و خواستار رسیدگی به برخی مشکلات موجود شدن. آقای عبدالکبیر در این دیدار از جایگاه مهم شیعیان در بین اقوام ساکن افغانستان یاد کرده و از همکاری آنها با حکومت طالبان هم تقدیر کرده. مولوی عبدالکبیر تاکید کرده که همه نهادهای حکومت طالبان در خدمت شیعیان قرار دارد. پیش از این هم شماری از فعالان شیعه افغانستان با عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر گروه طالبان دیدار داشتند و در این دیدار هم خواستار رسیدگی جدی به مطالبات جامعه شیعیان افغانستان شدند. پیرامون این دیدار روحانیون و شخصیت‌های شیعه افغانستان با مقامات طالبان با هم بشنویم تحلیلی از حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، فعال فرهنگی مذهبی افغانستانی را.
ما تأکید داریم بر این که قانون اساسی برای کشور شکل بگیره و آرای مردم و محققان و نخبگان جامعه را در پی داشته باشه تا بتواند تمام کسانی که تابعیت افغانستان را دارن از حقوق خود برخوردار باشه. خب الحمدلله مردم افغانستان 99% مسلمان هستند و از مذاهب اسلامی که در افغانستان حضور دارن و جمعیت متنابی از اونها وجود داره شیعیان امامیه هستن و یک بخشی هم از شیعیان اسماعیلیه که در بخشای شمال شرقی کشور ریست دارد. از ابتدای شکلگیری حاکمیت فعلی و حکومت سرپرست، نخبگان و علمای افغانستان به صورت مسالمت‌آمیز پیگیر مطالبات خود بودند. یک سری حقوقی به عنوان تابعین و کسانی که تابعیت این کشور را دارند و شهروند این کشور محسوب می‌شوند، قطعا از حقوقی برخوردار است. باید در قدرت سهیم باشند، در اداره کشور سهیم باشند، چون جزء همین مردم هستند و بر اساس اصل شایسته سالاری قطعا شایستگانی در بین پیروان این مذهب وجود دارند. خب از این شایستگان باید در ساختار قدرت و اداره کشور استفاده بشه. مطلب بعدی مسائل حقوقی که مربوط به این مذهب میشه. خب ما احوال شخصیه داریم، عقدی داریم، ایقای داریم، ارثی داریم، دعاوی داریم و امثال اینها که ما معتقد هستیم پیروان این مذهب در احوال شخصیه خود باید در این مسائل تابع فقه خود و دستورات حقوقی و فقهی خودشان باشند. اینها از مطالبات اصلی جامعه بوده که از اوایل شکلگیری حکومت سرپرست به صورت مسالمت‌آمیز و با گفتگو این را مطالبه کردند. متاسفانه تا حال جواب واضحی داده نشده، یک، و دو، در مقام عمل هم این قصه عملیاتی نشده. اینکه این نشست ها آیا مثمر ثمر هست یا نیست دیگه راهی وجود نداره. فعلا ما اصرار داریم بر تأمین حقوق جامعه و مردم خود. تأمین حقوق همه مردم افغانستان رو می‌خوایم و از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی که در افغانستان وجود دارند باید حقوق اینها نادیده گرفته نشه. لذا نفس نشستن و این جلسات و گفتگو و بیان مطالبات ضرری نداره، ولی متاسفانه تا حالی عرض کردم که اثر مطلوبی نداشته و پاسخ صریح و شفاف ما دریافت نکرد.
خیلی سپاسگزار هستم. افغانستان در هفته که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز می شود. در ادامه برنامه گزارشی داریم از بهنام یزدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در رابطه با درخواست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان برای گسترش تعاملات فرهنگی با ایران و خصوص در بحث های باستانشناسی و مرمت آبدات تاریخی را.
کتابخانه و تالار فرهنگ و اندیشه رایزنی فرهنگی کشورمان در کابل با حضور معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گشایش یافت. اما در کنار بازگشایی این کتابخانه، معاون فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از علاقه کشورش برای کارهای مشترک هنری با ایران گفت.
ما میخواهیم از تجارب جمهوری اسلامی ایران که در راستای هنر و فرهنگ هستند استفاده کنیم.
کاوش‌های باستانشناسی و مرمت آثار تاریخی یا به قول مردم افغانستان آبدات تاریخی پیشنهاد مشخص مولوی عتیق‌الله عزیزی بود.
اگر اینجا محققین جمهوری اسلامی ایران در مورد آثار باستانی و آبدات تاریخی با بیا اونجا تحقیق کنه، بررسی کنه، این برای ما مایه افتخار است.
رایزن فرهنگی کشورمان در کابل هم ابراز امیدواری کرد در حوزه‌های مختلف هنری به زودی تفاهم‌نامه‌هایی بین ایران و افغانستان به امضا برسد.
ما به افغانستان به عنوان یک ذخیره‌گاه فرهنگی زبانی خودمون نگاه می‌کنیم. انشالله ما بتونیم در آینده نچندان دور روابط روبه گسترش رو شاهد باشیم و همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف رو داشته باشیم.
برگزاری نمایشگاه‌های مشترک هنری و توسعه گردشگری از دیگر موضوعاتی بود که همزمان با حضور مسئولان فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در رایزنی فرهنگی کشورمان در کابل مورد گفتگو قرار گرفت. ایران و افغانستان زمینه‌های زیادی برای همکاری دارند که فرهنگ و هنر یکی از اونهاست. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خیلی سپاسگزار هستم. همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. اما در این قسمت از برنامه گزارشی داریم از فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری در هرات، که به ایستگاه راه آهن روزنک هرات رفته و در رابطه با این ایستگاه گزارشی تهیه کرده که نکات جالبی مطرح شده. دعوت میکنم بشنوید.
در دل دشت‌های غربی افغانستان ایستگاه روزنک حالا دیگر فقط یک نام روی نقشه نیست. ایستگاهی که با گذر نخستین قطار به روزنه از توسعه تحول اقتصادی و آرزوی دیرین حمل و نقل ریلی برای مردم افغانستان تبدیل شده است. در ماه حمل سال جاری بیش از 10254 تن کالا در قالب 177 واگن وارداتی و 4 واگن صادراتی از طریق خط ریلی خواف هرات جابجا شدند. آماری که نشان می‌دهد حرکت قطارها در افغانستان نه فقط فیزیکی که اقتصادی و حتی روحی است. محمد یوسف سعیدی، سخنگوی والی هرات، با نگاهی به آینده اظهار می کند با عزم جدی حکومت توسعه خطوط ریلی در اولویت قرار گرفته. راه آهن خواف هرات حالا مسیری پایدار برای تجارت است و اداره محلی تمام تلاش خود را برای تداوم آن به خرج می دهد.
روزانه از طریق خط آهن بیشتر از 2 محموله انتقال داده می شود که این نشان دهنده تلاش های اداره محلی ولایت هرات در راستای فراهم آوری سهولت ها به بخش انتقال اموال تجارتی محسوب می شود.
اما این فقط حرف مسئولان نیست. حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن هرات، در گفتگو با رادیو دری از منظر دیگر به این تحول می نگرد.
و از لحاظ کرایجات و انتقالات از اینها کاهش پیدا می کنه و از لحاظ سرعت زمانی هم میتونه وقت زمان زودتر محصول مواد خام به کارخانه ها برسه و از طرف هم محصولات مواد تولید شده، محصولات تولید شده هرات به نقاط مختلف جهان توسط خطاهان انتقال پیدا میکنه و این یک مزیت بسیار بالای هست.
تاجران و تولید کنندگان کالا در هرات نیز راه آهن را یکی از فرصت های با ارزش به منظور نقل و انتقال کالا به گونه ارزان و امن میدانند.
جدیدن هم ما خود ما در بخش صادرات و واردات خط راهن استفاده کردیم، نسبت سرعت بار نسبت به خط جاده بهتر بود چون ترافیک کمتری داره و قیمت هزینه هم کمتر بود نسبت به خط جاده.
ایستگاه روزنک امروز نماد چیزی فراتر از حمل و نقل است. در واگن های قطارهایی که حالا در دل غرب کشور حرکت می کنند، امید به آینده روشنتر، بازرگانی پویا و صنعت مستقل در حال شکل گیری است. صدای سوت قطار در هرات صدای باز شدن درهای بسته است که شاید مردم افغانستان سالها در آرزویش بودند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
ریاست پاسپورت حکومت طالبان نشست خبری برگزار کرده و گفته که شهروندان می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن در 34 ولایت افغانستان پاسپورت خود را دریافت کنند. همکار ما زهرا سلطانی در این نشست خبری حضور داشته و گزارش تهیه کرده که به اتفاق بشنویم.
عادی شدن روند توزیع پاسپورت در کشور. عبدالکریم حسیب رئیس عمومی ریاست پاسپورت حکومت طالبان در یک نشست خبری گفت که در حال حاضر سیستم پاسپورت با سیستم تذکره‌های الکترونیکی اداره ملی احصائیه و معلومات وصل شده و مشکلاتی که در گذشته به دلیل اشتباهات در فرم درخواستی از سوی متقاضیان پاسپورت ایجاد می شد برطرف شده و روند توزیع پاسپورت به حالت عادی برگشته و هر شهروند می تواند به سادگی پاسپورت دریافت کند. با گفته آقای حسیب در تمامی ولایت های کشور نیز توزیع پاسپورت به گونه عادی جریان دارد.
ما گدی الکترونیکی تذکره سره وصلیو چه سنگ هم دی الکترونیکی تذکره نمبر خپل سیستم کی وایو معلومات مونږ ته ډایرکټ دی احصائی معلوماتو ناراضی دلته نو دغه مشکلات الحمدلله طول ختم دی.
رئیس عمومی ریاست پاسپورت حکومت طالبان افزود که بزودی طی مراحل تمامی اسناد دریافت پاسپورت الکترونیکی خواهد شد و آنان در سال گذشته 2,247,000 جلد پاسپورت توزیع کرده اند و از این بابت بیش از 13 میلیارد افغانی عواید به دست آورده اند.
پتیر کال که موگه تقریبا دیتیر کال عواید موگه تقریبا یو لکس کم 10 میلیارد پشاو خاکی عواید تیر کال دی پاسپورت لارینا یوانسان بانک جمع شویدی.
در همین حال شماری از متقاضیان پاسپورت نیز میگویند تسهیلات لازم در طی مراحل دریافت پاسپورت با وجود آمده، اما نیاز است که این پروسه بیشتر از این هم تسریع شود.
و بر ما فرم دادن اینجا که توپاش که از مدیریت معینات مدیر که اینجا شبین چی کنیم توپا کنیم دیگه انشاءالله که از امارات اسلامی ما راضی استیم که زمینه پاسپورت خوب فراهم کرده برای ما.
پای میتیگ هم در داخل است، کلی کارش در داخل است. کلی کار در ظرف نیم ساعت 40 دقیقه خلاص میشه، پاسپورت درست بود در پستخانه میره میدید.
همچنان به گفته مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان نسبت به سال گذشته متقاضیان پاسپورت کاهش یافته است و در سراسر کشور روزانه 4,000 جلد پاسپورت توزیع می شود و طی مراحل اسناد پاسپورت نیز حدود یک ساعت را در بر می گیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب بسیار سپاسگزار هستم. این هفته ما گزارش‌های گوناگونی از نکات مختلف افغانستان در رادیو دری داشتیم. همکار ما محمد آصف شینواری یکی از گزارش‌های خود را اختصاص داده به حاصلات گندم امسال در ولایت ننگرهار، اینکه حاصلات در 22 ولسوالی این ولایت چقدر میباشد. دعوت میکنم که بشنوید گزارش را.
در سال روان مقدار بیش از 175 هزار متریک تن گندم در ولایت ننگرهار تولید خواهد شد. مسئولان میگوید به نسبت سال گذشته افزایش قابل ملاحظه را در حاصلات گندم نشان میدهد. مولوی محمد ولی محسن رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید سال گذشته در ولایت ننگرهار در موازی 58285 هکتار زمین گندم کشت گردیده بود که از آن مقدار بیش از 173 هزار متریک تن حاصل به دست آمده بود. اما در سال روان در 22 ولسوالی این ولایت در موازی 59376 هکتار زمین گندم کشت گردیده که از آن امکان به دست آوردن مقدار بیش از 175 هزار متریک تن گندم وجود دارد. رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید در سال روان برای بیش از 36 هزار تن دهاقین تخمهای اصلاح شده و کودی کیمیاوی در وقت معاینه داده شده بود که یکی از عوامل اساسی افزایش حاصلات استفاده دهاقین از تخمهای اصلاح شده و کودی کیمیاوی و همچنان بلند بردن ظرفیتهای دهاقین از جانب اعضای مسلک این اداره می باشد. دهاقین ولایت ننگرهار نیز ضمن تایید افزایش حاصلات گندم به نسبت سال گذشته میگویند در کنار استعمال تخمهای اصلاح شده و کودی کیمیاوی، نبود حوادث طبیعی و باریدن به موقع باران سبب افزایش حاصلات گندم گردیده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب شنوندای گرامی و ارجمند، یک جان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید. این هفته هم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت، امیدوارستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد میتونید. به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
جهانی سپاس از اینکه با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان میشم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
خوشا زمانی که ما همه اسمها رو ادغام بکنیم در یه اسم، مثلا یه دونه اسم بیشتر نباشه، بریم سراغ یک، یه دستور بیشتر ندیم، یه نصیحت بیشتر نکنیم. چند تا نصیحت باید بکنن؟ هر روز که هزار تا نصیحت میکنن، یه دونه نصیحت. در قرآن هست که انما اعظکم به واحده، ما یه نصیحت بهتون میکنم، هم کافیه دیگه. بیایم سراغ یک، اعرباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. اینکه آدم هزار تا ارباب داشته باشه بهتر، یا اینکه تکلیفش روشن باشه که ما با کی سر کار داریم. یه دونه گناه بیشتر نیست. صد هزار تا گناه که اسم ببرن، آدم بالاخره وحشت میکنه، میگه این همه گناه بالاخره چی ما کردیم. اینو یه دونش بکنن که آدم بدونه که اینو من بالاخره انجام بدم یا ندم. یه دونه گناه باشه، یه دونه ثواب بیشتر نباشه. یعنی هر چیزی رو ما منسوب بکنیم مستقیم به اون اصلش. یه دونه دلبر تو دنیا هست، یه دونه محبوب هست، یه دونه صاحب جمال هست، یه دونه رزاق هست، یک نفر هست که رفیق حقیقی ما هست و اون اوست. اینا رو همه رو یکی بکنیم و پیام انبیام در واقع در همون یک خلاصه میشه. همه عالم رو بکنی یکی. درخت چیه؟ آیت الله. ماه چیه؟ آیت الله. ابر چیه؟ اینا در قرآن اومده، یه فی خلق السماوات والارض اختلاف لیل و نهار. تمام اینا رو بکنی یه چیز، آیات الهی، یعنی نشانه های او. اون وقت این هم شما رو از درون وحدت میده. شما چند نفری؟ منم یه نفرم. اسم شما چیه؟ هزار تا اسم کلام نباید داشته باشه که، هم معلم باشه، هم دکترا داشته باشه، هم نمیدونم شوهر باشه، هم من یه نفرم. خودتونو بکنی یه نفر. بیماری های روانی از چی سرچشمه میگیره؟ از دو، از سه، از چهار، از ده، از زیاد. وقتی که شما گفتی من یه نفرم، شغل شما چیه؟ من عاشقم. وظیفت چیه؟ وظیفه عاشقی. عاشقی معلوم وظیفش چیه. هرچی ما خلاصه بکنیم عالم رو در فرمول‌های کوتاه‌تر و کوتاه‌تر و کوتاه‌تر تا برسیم به یک، تکلیفمون روشن میشه.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما عزیزان شنونده. شب آرامی رو براتون آرزومند هستیم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. شب خوش و خدا نگهدار. Thank you.